یه صلوات بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار کمی از این بحث رو بگیم، بحث کلا دیگه تمام بشه. بحث سر این بود که ما گفتیم در شبهات حکمی فحش واجب است و قبل از فصل کسی نمیتواند اصل جاری کنه، ولی در شبهات موضوعی فصل لازم نیست و از همون اول میشه اصل جاری کرد. سوال و پرسش هم نمیخواد. بد میشی، رطوبتی میپاشی به لباست، نمیدونی پاک یا نجس، فصل نمیخواد، همون اول میتونی اصالت و طهاره جاری کنه. بعد گفتیم که حالا اگر کسی تعلم را تعلمی که در شبهات حکمی لازم بود ترک کرد، این دو حالت داره. اگر منجر به مخالفت با واقع بشود استحقاق عقاب دارد، اگر نشود فقط تجری کرده، مستحق عقاب نیست. مقابل ما صاحب مدارک بود، صاحب مدارک نه تعلم را وجوب نفسی میدید و همین که تعلم را در شبهات حکمی ترک کرد مستحق عقاب است. حالا میخواد موافق با واقع در بیاد، میخواد در نیاد. که بحث کردیم و جواب دادیم و که ما قبول نداشتیم و نه، این وجوبش وجوب غیری و ارشادی و طریقی است و ملاک واقع. بعد نکته اینو که اینجا الان میخواد بگه اینه، حالا اگر کسی حتی قبلا میداشت، اگر کسی تعلم را در اون زمانی که باید تعلم میکرد ترک کرد، این ترک تعلم باعث شد که در زمان انجام ذل مقدمه غافل شد یا جاهل مرکب شد، اصلا قطع بر خلاف پیدا کرد. مثل اون چیزی در بین مردم هم زیادی، مثلا مسائل مبتلابهشون رو نمیرن یاد بگیرن، بعد کم کم اصلا فکر کنن حتما همین جوریه، خلافه این نیست. یه آقای میگفت که مگه میشه خرگوشم گوشتش حرام باشه؟ اینقدر به اصطلاح نرفته بود یاد بگیره و خورده بود، براش عادی بود. خب اینجا گفتیم مستحق عقاب است. البته ما شیخ کنیم استحقاق عقاب از زمان ترک تعلم میاد، اونا گفتن هین المخالفه لوجود نهی. آخرین بحثی که گفتیم کلام امروز کاملش میکنیم این بود که گفتیم اگر کسی در اون زمان تعلم برش لازم نبود، مسئله مبتلا به نبود، اون موقع ترک کرد تعلم را، بعد که اومد جلوتر زمان واجب که رسید در همون زمان واجب غافل شد، گفتیم به نظر ما شیخ انصاری باید مستحق عقاب نباشه. حالا این رو کاملش میکنیم دیگه، در این حرفی که ما گفتیم کاری به واجب مطلق و واجب مشروط نداریم. ما میتوانیم بگوییم کسی که تعلم را در شبهات حکمیه ترک کرد و این ترک تعلم منجر شد که رفتارش خلاف واقع در آمد، این فرد مستحق عقاب است، این فرد مستحق عقاب است، ولو هین العمل نهی فعلی بگید نداشته باشه. شاهدش هم سیره اوغلا رو قرار دادیم. قبلا هم گفت اگر توماری نامه آمد به کسی گفتن که آقا فلان لشکر را به ما تحویل بده، فلان گردان را باید من تحویل بدیم، این میتونست تومار رو نگاه کنه، نامه رو ببینه و اگر نگاه میکرد متوجه میشد این نامه تقلبی است، اما توجه نکرد، التفات نکرد، گردان رو به اونها تحویل داد، اوغلا او را مستحق بگید عقاب میدانه. همین سیره اوغلا و استحقاق عقاب که قبلا داشتیم میتونه شاهد باشه برای این که کسی که تعلمی را که میتوانست انجام بدهد ترک کرد و این ترک تعلم منجر به مخالفت با واقع شد، این مستحق عقاب هست. من فتعمل، حالا این فتعمل هر که یه جور گفته، اونی که به نظر ما درست فهمید اینه که در قلائد اینطور دارید فتعمل که این جناب درسته در اون زمانی که داره عمل رو مرتکب میشه غافل است و نه یا امر فعلی ندارد یا قاطع بر خلاف است امر یا نهی فعلی ندارد، ولی همون مبغوضیتی که این عمل دارد و اینکه او نسبت به این عمل مبغوض مؤمنی بگید ندارد برای استحقاق عقاب او کافی است. این نکته ای که مونده بود که اینجا کامل شده. سوال نیست؟ البته یه فرعی هم شیخ نگفته، اون فرع جاهل قاصره. فرع جاهل قاصره بحث نکرده، همینجا اوثق بحث کرده. اونایی که دوست داشتن مراجعه کنن به کلام اوثق الوسائل مرحوم تبریزی، فرع جاهل قاصر رو گفته. جاهل قاصر این بود که اون موقع که میخواست تعلم بکنه رفت تعلم هم کم، اما اون آخوندی که تو محلشون بود مسئله رو اشتباه گفت، او بهش گفت بابا حلاله، این هم طبق همون که حلاله رفت انجام داد، بعد انکشف که در واقع حرام بوده. از بیانات ما معلوم شد که چنین کسی مستحق عقاب هست یا نیست؟
نیست.
این مؤمن داره، این راهی بالاتر از این نداشته. این رو مفصل مرحوم تبریزی در اوثق گفته که خلاصه شدید بفهم. خلاصه مختلفه
ملاک تشخیص
مختلفه علم عرفیه، نه عرفیه، یعنی اون چه که برای فرد متعارف هست که واقع بشه. مثلا فرضون کسی که بازاری کاسبه و بعد احکام کسب متعارفه که مبتلا بشه. کسی که مثلا فرض کنید طلبه از های لزومن به احکام کسب مبتلا
نمیشه،
قصاب مال زبر رو باید بدونه. خدمت شما هر سبت اونی که مثلا حاجی احکام حج رو یاد بگیره و امثال کنه، ولی ممکنه این مسئله حج برای اون پیش نیاد، ولی به هر حال متعارفه که پیش میاد. توی نماز و روزه و اینا هم خب ایشون متعارفه، مثل مثلا شکیات نماز یا امثال اون بعد از شکیات هم
مثلا هست یا
یک بعد نه قاعده کلی همینه که آقا کسانی که قصرت اوغلایی احتمال میدن که مستطیم بشنن لازم است برن احکام اسلامی یاد بگیرن، برن مستطیع هستن یا نیستن و اگه بعدن شدن بفهمن. اما اونی که اینقدر وضعش خرابه که مستطیع چه خرج روزش رو نداره، علالقاده استثنان مبتلا بهش نیست. این اصل مطلب بود، هرچند بعض ادعای استثناء کرده بودن که قبلا هم آدرس دارم تو بحرالسواد نهادستان رو بحث کرده و استعداد روز موارد مستثنایات نام برده بودن که اینا رو مثلا یه اجمال اولیش رو همه باید بدانن دیگه. هرکی یه سوال بیشتر جواب نمیدیم، امروز هم بعد از کلاس اصلا هستن بخوانیم، هرکی سوال داشت که بعد کلاس و یمکن بعد از کلاس هستن و یمکن ان یلتزم این ایزن، امکان دارد منتظم بشیم هینه ازن، یعنی که وقتی که تعلم را واجب نفسی ندانستی، واجب غیری دانستی، واجب مقدمی دانستی. یو چی؟ اون که حالا بعد آیه اونم درسته متعالش برسی و یوم کنی یعنی یلتزم هینه ازن که تعلم را واجب نفسی ندانستیم، واجب غیری دانستیم، یمکن ان یلتزم به استحقاق العقاب، به استحقاق مطلب یلتزمه، ملتزم بشیم به استحقاق العقاب بر ترک تعلم تکالیف. کسی که تکالیف رو که باید یاد میگیره تعلم نکرد که الواجب، الواجب شده که تعلم، تعلمی که چون این صفت دارد واجب است مقدمتاً در مقابل صاحب مدارک، که صاحب مدارک واجب نفسی است، بگفتیم در واجب مقدمی است. یمکن ان یلتزم به استحقاق عقاب بر ترک تعلم تکالیف، اون تعلمی که واجب مقدمی است، و این کانتون تکالیف، اسم کار میخواد تکالیف، و این کانت اون تکالیف مشروط به شروطی باشند که اون شروط مفقود هستن این الالتفات، ولی اون زمانی که طرف ملتفت بود هنوز زمان انجام واجب نرسیده بود و اون زمانی هم که زمان واجب رسید غافل بود، ولی اینجور باشه اما ما میتونیم بگیم استحقاق داره، ولی اون تکالیف مشروط باشن به شروطی، مثلا به زمانی که مفقودن اون شروط هین الالتفات، زمانی که طرف ملتفته و غافل نشده، هنوز شرایط وجوب بگید نیامده، زمان وجوب نرسیده. یمکنان یلتزم به استحقاق العقاب در ترک تعلم تکالیفی که اون تعلم واجب مقدمی است، ولی اون تکالیف مشروط به شروطی باشن که اون شروط مفقود بودن حین الالتفات. التفات به چی؟ التفات به ما یعلمه اجمالا. اون موقع که ملتفت به معلوم اجمالش بود، هنوز زمان واجب نرسیده بود. من الواجبات، من بیانه که ما یعلمه اجمالا، اون ما یعلمه اجمالا چی بود؟ میتونه واجبات مطلق باشه، میتونه واجبات مشروط. لاستقراره، لاستقراره لطه کیه؟ یلتزم کنید، یمکن ان یلتزم به استحقاق العقاب. دیگه چرا یلتزم به استحقاق العقاب؟ چون استقرار دارد سیره عقلا در مثال تومار متقدم. تومار متقدم بود کسی نامه میاره از ناحیه مولا که فلان کار رو بکن، ما مثلا بزنیم گردان رو به من تحویل بده، بعد طرف اون تومار رو اصلا نگاه نمی کنه، که اگر نگاه می کرد متوجه می شد این نامه نامه مولا نیست و جعلیست. کنیم اغلا چنین کسی رو مستحق اقام می دوند، بیان چرا نگاه نکردی، چرا گردان رو تحویل دادی؟ اینو قبلا داشتیم. چون یمکنان یلتزم به استحقاق العقاب لاستقرار بناء العقلا در مثال توماری که گذشت، برای اینکه فرق نمی گذارند در مذمت، در مذمت کی؟ در اون کسی که ترک کرد نظر به اون تومار را بدون اینکه تعلم کنه، بدون اینکه تومار را نگاه کنه کار را انجام داد، فرق نمی گذارند در مذمت بر ترک تکالیفی که نوشته شده بود در اون تومار، بین این که اونا واجب مطلق بودن یا واجب مشروط بودن. فتعمل، حالا وجه تعمل چیز، چیزهای مختلف گفتن، یه چیز قلائد داره به نظر خوب میاد اینجا، قلائد گفته که وجه تعمل میتونه این باشه که ولو این فرد حین العمل غافل است و در اون زمان خطاب متوجه او نیست، ولی همین مبغوضیت برای استحقاق عقاب او کافی است، همین کافی است، ولی نهی فعلی در ظرف غفلت بگید نداشته باشید. هذا خلاصه کلام نسبت به عقاب، یعنی حکم تکلیفی که برای جاهلی بود که ترک کرده بود فحص را. العامل، العامل شده کیه؟
جاهل.
جاهل، جاهلی که دو صفت داشت، فحص را ترک کرده بود، تعلم نکرده بود، صفت دومش عمل کرده بود بر طبق براءت. فحصش رو کردید که اگر عملش غلط در آمد مستحق عقاب است، درست در آمد مستحق عقاب نیست، فقط متجری است، که بحثی بود که گذشت. دیگه جاهل قاصر رو جداگانه بحث نکرده، که اگر کسی رفت تعلم کنه ولی اونی که میخواست بهش یاد بده اشتباه گفت، این تو اوسق اومده که این معذور است و عقاب نمیشه. این تمام شد، قابل فهم بود، ولی به صورت کامل شیخ بحث نکرد، مفصل بیاد و فروشو بگوید، خواستید به اوسق مراجعه کنید. این تمام. تا اینجا میگفتید اگر کسی فحص نکرد، تعلم بگید ترک کرد، شبه هم شبهه حکمیه بود، کجا مستحق عقاب است، کجا مستحق عقاب نیست. این تمام شد. حالا میخوام بریم سراغ حکم وضعی، یعنی اگر کسی تعلم نکرد، یاد نگرفت، کجا عملش درست است، کجا عملش باطل است. رو صحت و بطلان بخواهیم بحث کنیم، اینو میگن حکم وضعی. یه نکته، حکم تکلیفی چیست؟ حکم وضعی چیست؟ چی میدونه؟ اون حکمی که یکی از اقسام احکام خمسه است، وجوب، استحباب، حرام، مکروه، اون میشه تکلیفی؟ سایر احکامی که منصوب به شارع باشند ولی جزء این پنجتا نباشند. به این میگن او که وضعی، مثل طهارت و نجاست، حلیت و حرمت، صحت و بطلان، ملکیت و عدم ملکیت، اینا همه میشن احکام وضعیه. روشنه؟ حلیت و حرمت که وضعیه، حلیت اون مال سمانی هم، ولی حلیت نگه بگید وجوب استحباب اباحه کراهت حرمت یعنی جواز من و هم این اگر بگید دکتر تکلیفیه، یعنی یه حرمت تکلیفی داریم درست شد، یه حرمت وضعی. حرمت تکلیفی یعنی این عمل حرام مستحق اقام، این حکم تکلیفیه. ولی یه حالی بگید حرمت، منظور از این حرمت فساد معامله است، عدم ترتب اثر بر معامله است، و حلیت ترتب اون اثره، یعنی اون ثمر رو شما مالک شدی، یه حلاله یعنی مالک شدی، یه حرامه یعنی مالک نشدی. این حکم وضعیه. دقت کنید. خب حالا ما میخوایم الان وارد این بحث بشیم، تعلم نکرد عملش درست یا غلطه. این دو بخش میشه بحث، یکی نسبت به معاملات، یکی نسبت به عبادات. حالا معاملات یعنی چی؟ دیگه پس یه سوال بکنم، مثل مثلا غسل و ذبح، مثلا ذبح یا غسل و نجس معامله حساب میشن یا نمیشن؟
معامله حساب میشن.
غسل این معامله دو تا معنا داره، معامله بالمعنى العام، معامله بالمعنى الاخص. این که شما گفتین همون معامله بالمعنى العام، یعنی اونی که صحتش، صحتش نه کمالش ها، صحتش متوقف بر قصد قربت نیست، یعنی بدون قصد قربت هم صحیحه، در مقابل عبادت یا تعبدی که صحتش منوط به قصد قربتی. حالا این معاملات بالمعلم عقود رو میگیره مثل بیع، ایغاث رو میگیره مثل طلاق، احکام رو هم میگیره مثل غسل و ذبح و اینها، همون ذبح هم میگیره، غسل و نجس هم میگیره. یه معاملات بالمعنى الاخص داریم که خصوص عقود و ایقاعاته، یه غسل و ذبح تو معنامش معامله نمیگن. این معاملاتی که الان داریم میگیم که در مقابل عباداته، منظور معاملات بالمعنى الاخصه، یعنی کل اونایی که قصد قربت از سرشون شرف نیست، چه عقود، چه ایقاعات، چه تا احکام. خواستید مراجعه کنید اوثق الوسائل مرحوم تبریزی، اونجا معامله بالمعنى العام و بالمعنى الاخص رو توضیح داده. اینی که الان مد بحث ماست بالمعنى العام. خب کسی در شبهه حکمیه باید تعلم میکرد، مثلا میخواست عقد نکاح بخونه، خب باید یاد میگرفت که عقد نکاح به فارسی جایز است یا جایز نیست. اگه مجتهده باید از ادله به دست می آورد، اگر مقلده باید فتوای مرجعش رو سوال می کرد. نکرد، فحص نکرد، تعلم نکرد، رفت به فارسی صیغه عقد را خواند. حالا این نکاح قبلا می گفتیم استحقاقات داره نداره، حالا میگیم نکاح صحیح یا فاسد. درسته؟ پاسخ ما جواب اون اینه، اگر اون چه که انجام داد با واقع جور در آمد، با این که بعدن رفت تعلم کرد اخذ حجت کرد یکی در آمد، ولو شانسی اتفاقی، اینجا عقد چیه؟ صحیح، اثرم متعصب میشه. اگر غلط در آمد باطل، مجتهدی نرفت در ادله بگرده عقد فارسی جایز یا نه، یه دفعه هم بهش گفت عقد فارسی خوب، بعد رفت در ادله بررسی کردید نه فارسی هم جایزه، اگه اینه پس عقدی که انجام داده درست، اما اگر وقتی رفت بررسی کردید عربیت لازمه، عقدی که انجام داده باطل. یا مقلدی باید مسئله رو یاد میگرفت یاد نگرفت، صیغه نکاح رو به فارسی خون، بعدن باید بره از مجتهدش سوال کنی، اگر مجتهدش گفت عقد فارسی جایزه چون عملش با اون حجت بعدی مطابق در اومده عقد صحیحه، اگر مطابق در نیامد اون عقدی که خونده فاسده، باید دوباره چکار کنه؟ روشنه؟ اگه دقت کرده باشید بین جوابی که شیخ تو حکم وضعی داد با جوابی که تو حکم تکلیفی داد یکی در اومد. تو حکم تکلیفی هم میگو اگه غلط در آمد مستحق اقامه، اگه درست در آمد متجریه، و چون متجری و مستحق اقام بگید نمیدانست گوه اقام نمیشه. تو حکم وضعی هم گوه اگه درست در آمد معامله صحیحه، اگر درست در نیامد معامله فاسد. درست در آمدن واقعی منظور ایسا اون روز قیامت معلوم میشه، همین جملت امام زمان و اینها میدانند درست یا غلط. منظور مطابقت با حجته، یعنی اون مغلط بعد از مرجعش میپرسید نپرسید، حالا بره بپرس بره مطابق در میاد یا نه. مجتهد بعد طبق مبانی که انتخاب کرده بود و به حجتیش رسیده بود از کتاب و سنت استخراج میکرد نکرد، حالا بره استخراج کنه با این جور در میاد یا جور در نمیاد. منظور بود این این از این
وقتی
که تشریح
کرد و
اعمال
انجام
داده
معتقد
بودن
عمل
بالاخره یه جور تشریح به وجود
میاد، یه
روایت هم داشته. تشریح وقتیست که تو عبادات پیش میاد، تو معاملات پیش نمیاد. تشریح وقتیست که من انتساب بدم به شارع چیزی را که نمیدانم از شارع است یا نیست. مثلا نمیدانم شارع این عمل را لازم میدان یا نه، بگم شرعا لازمه، این میشه تشریح. در عبادات چون قصد قربت لازمه این حرف شما میاد و ما سرش بحث خواهیم کرد، اما در معاملات چون قصد قربت لازم نیست، اون چه که طرفین معامله قصد می کنند ترتب اثر اون معامله است، ترتب اثر اون معامله است. یعنی وقتی دو نفر با هم عقد بیع انجام میدن، اون چه که قصد می کنند انتقال ملکیت ثمن به فروشنده و مثمن به خریداره، به شهر نسبت نمیدن تا بشه تشریح. مثلا تو محرمه که شیخ انصاری اونجا میگه این معامله حرام است من حیث و تشریح، اما اول محرم است. اونجا مرحوم امام خمینی اشکال کرده که تو عبادتی نفت خوبه، من تو معامله اینجوری دید، چون تو معامله بحث قصد قربت مطرح نیست. بعد از کلاس بعد از علالقاده باید چیز دیگه میگفته ولی نگفت. یا مثلا بحث زب، کسی باید احکام زب را یاد میگرفت که مثلا با چاقوی استیل میشود زب کرد یا نکرد، گوش ندارد نرف یاد میگیره. بعد همینطوری داره پیش اومد یه مرخی بود گم باشه زبش میکنید، چاقوی ورداشت رو زب کرد، احکامش رو یاد نگرفت. این الان گوشتی که به دست اومده الان میشه خورد یا نمیشه خورد؟ بحثو که وضعیش بگیم بره به فتوای مرجعش نگاه کنه، اگر مرجعش این رو بگید اجازه داد یعنی عملش مطابق واقع در آمد اعاده لازم نیست، در نیامد باید اعاده کنه، یا فری اودا جرمه یا ها کذا میتون. بنابراین تا زمانی که فتوای مرجعش رو ندیده یا تا زمانی که مجتهد خودش از روی ادله استنباط حکم شرعی بگید نکرده، نمی شود به صحت یا فساد اون معامله حکم کرد، نمی شود به استحقاق اقام یا عدم استحقاق اقام حکم کرد. اینا همه مراعا می مانند تا برسید ببینید واقعا درست در آمد یا درست در نیامد. حتی اگر عقد فارسی خواند وضعی هم کرد مباشرت هم کرد، ما نمیتونیم بگیم این مباشرت حلال بوده، نمیتونیم بگیم حرام بوده، باید بگیم مقتضای حجت چیز. از این میتونیم بگیم تو متجری هستی، تو آدم بدی هستی، تو متدین نیستی، همینجوری وقتی داری کار انجام میدی باید مسئله یاد بگیری. اما این که استقای قاب دارد یا ندارد، یا این گوشت حلال است یا حرام است، اینها رو نمیتونیم بگیم، باید رو بذاریم تا ببینیم حجت به چی منجر میشود. روشن این؟ در چی؟ استحقاق اقام مال حکم تکلیفی برادر من، در حکم وضعی ما اصلا بحث استحقاق اقام را نداریم. قبلا اشاره کردم اینجا هم خوب شده گفتی یه بار دیگه بگم تو مثنوی اشاره داره در عقاب مراحل احکام گفتیم چند تاست؟ یک دو سه چهار که از مرحوم امام نقل کردیم که در واقع چند تاست؟ دو تا چی و چی؟ انشاء و فعلیت اقتضا مقدمه است تنجز استحقاق عقاب مال تنجز لذا در استحقاق عقاب ممکنه علم و جهل بگید تأثیر بذارن یعنی اون جهل مؤمن بشه ولو طرف فی الواقع کار حرامی انجام داده ولی عقاب نشه اما در بحث حکم وضعی و اینا که مال عقبتر از مرحله تنجزن اینجا علم و جهل ما به اجماع شیعه هیچ تأثیری نداره یعنی شما بدانی یا ندانی چیزی عوض نمیشه اون چی که مصلحت دارد طبق همون جهل شده و اگه شروط در شما باشه فعلیت هم یافته حالا میخوای بدانی میخوای ندانی درست شد؟ خب در بحث حکم تکلیفی و استحقاق ما یه مخالف داشتیم اونم کی بود؟ صاحب مدارک البته بعدها محقق سبزواری هم به این قول قائل شده بود و خود صاحب مدارک این قول رو به مقدس اردبیلی هم نسبت داد ولی در حکم وضعی چی؟ در حکم وضعی هم یه مخالف داریم اونم مرحوم نراقی است اونتا قول مرحوم نراقی رو دیگه بعد نراقی کسی قائل نشد و خلاصه به تاریخ پیوست دیگه تو حداقل معاملاتش به تاریخ پیوست تو معاملات همه همینو میگن اگر عمل مطابق واقع در آمد درسته در نیامد غلطه بخونیم این قسمت رو مرحوم نراقی یکی از اساتید شیخ بوده ببین ما دو جور فقیه داشته دو جور اصلا طلبه داریم حالا فقیه هم که بشن باز همین دو جوره بعضی با یه استادی کار میکنن میرن خلاصه دار فقاهتش مثل مرحوم آخوند خراسانی مثلا دو سال درس شیخ رفت شیخ فوت کرد بعد که فوت کرد رفت درس میرزای شیرازی دیگه 8 سال درس میرزای شیرازی رفت تا مجتهد شد این یه رواله یه روال هم مثل شیخ انصاری است که اینها با یه مجتهد و یه استاد نبودن خلاصه هی عوض میکردن یه جا هم نبوده شیخ هر وقت میشه مثلا در فلان شهر یه استاد خوبی است. تا میشه میرفت اونجا 1 سال 2 سال درسش میشه حالا کمتر بیشتر بعد که دیگه میومد میرفت یه شهر دیگه رضا خیلی مسافرت هم داره سه دوره چی؟
بیشترین
سنگ استاد نراقی بود
می‌ذارن که به
6 ماه
میکشه
نه متفاوت اون مال اواخره ببین 3 دوره شیخ نجف بوده یه دوره تحصیلات اولیه رو تو دسپول انجام میده بعد میره نجف یه مقدار هم نجف درس میگیره اون دور وقتی از نجف برمیگرده خیلی جای مختلف میره طولانی هم میمونه مثلا تهران چندین سال میمونه حالا من 5 سال 6 سال تهران میمونه بعد دوباره برمیگرده نجف دور دومش تو نجف یه مقدار درس میده و تدریس هم میکرده هر جا میرفته مجدده هم متوجه میشه که مثلا بعضی جا استادی هستن دور دوم که میره دیگه زیاد نمیمونه بیشترش با مرحوم نراقیه که کمتر از 1 ساله بعد دوباره برمیگرده نجف دور سوم درس خارج معروف شروع میشه با همون میرزا حبیب الله رشدی و اینا که برای در سام جواهر ولی اینی که شما میگید برای دوره آخره ولی دوره قبلی اینجوری نیست مختلف بوده مثلا تو تهران بیشتر فلسفه خونده طبعا. ولی خب مختلف بوده مثلا استاد زیاده حالا مرحوم نراقی که گفتید شیخ خب بعد از دوره دومه دیگه یعنی کلی درس خارج اینا رفته بعد میره پیش نراقی میگه که من این درس ها رفتم این کار رو کردم حالا ببین کجای کارم گیر داره هنوز مجتهد نشدم اونو برم درست کنم بعد مرحوم نراقی به قول امروزی هم تانشفای اختیاری یه دوستا مسئله بهش میگه میگه اینا رو کار کن بیا ببینم چجوری حل میکنی بعد اون که میاد حل میکنه میگه تو اصول دیگه نیاز نداری درس بری نراقی به شیخ میگه تو الان رجال باید کار کنی بعد اون مدتی هم که میشه نراقی میمونه رجال یعنی خود مرحوم نراقی فقه داشته اصول داشته ولی شیخ رجال شرکت میگه به این صورت خب بخونیم اینا رو اینم که گفتم اینم بگم مرحوم نراقی خصوصیتی داره که خیلی جالبه در آقای فقیه، زاویه نگاهش به مسئله. یعنی مثلا یه مسئله رو همه از یه طرف رفتن، از یه مسیر حرکت کردن، ایشون یه دفعه میاد از یه زاویه دیگری مسئله رو مطرح میکنه. و این زاویه های جدید خیلی وقتا توش یه مطالبی دیده میشه که اصلا تو نگاه قبلی مخفولانه. چون این بحث ولایت فقیه، اون زاویه نگاهی که امام و قبل از امام میرزا شیرازی ندارن، این از نراقی گرفتن. چون این کتاب عواید الایام آیه 57 اصلا ورودش بحث ولایت فقیه متفاوته. معمولا تو ولایت فقیه جوری میگفتن، الان هم همونطور غالب میگفتن آقا یه ولایت ائمه داشتن، حالا میخوام ببینیم این ولایت به فقیه منتقل شده یا نشده. از عدم و ثبوت ولایت عدن علی احد بریم عدله رو بررسی کنیم چقدر از این اصل میتونیم رفعیت کنیم، مطلقا یا فی بعض الموارد. مرحوم نراقی تو عوائد یه جور دیگه وارد میشه، بیا آقا ما احکامی در شریعت داشتیم، موظفیم که این احکام باید اجرا میشه. حالا اینجا خود شارع گفته من اجرایی رو از شما نمیخوام. خب نمیخواد هیچی، جایی که دلیل نداشتیم ما باید اجرا کنیم. این اجرا قدرت میخواد، این قدرت مقدماتی داره. بعد شروع میکنه از جد میره تا ولایت فقیه که امامینا هم همینجوری زاویه ورود به بحث. حالا این ولایت هم مثال زدم اینجوری زیاد داره، ولذا کتاباش از این جد قابل استفاده است. خیلی وقتا از یه زاویه ورود میشه که دیگران ورود نکردن، اینجا هم زاویه جدیده ولی خب کسی قبول نکرده تو این بحث فعلی حرفش. اونجا پذیرفتن، اینجا نپذیرفتن. خب عمل کلام فی الحکم الوضعی، بپرسم اینا رو ببینم یاد گرفتیم. حکم وضعی مقابل حکم حکم تکلیفی میشه؟ حکم وضعی غیر از احکام خمسه. و در حکم تکلیفی در مرحله تنجز علم و جهل، ولی در حکم وضعی علم و جهل دخالت مگه جای دلیل خاص داشته باشیم، بعد دلیل خاص مثل لاتوات تو نماز یا جای دیگه، ولی اگه دلیل خاص نداشته باشیم علل قاعده فرقی نمی‌کنه که عالم باشه یا جای. عمل کلام فل حکم الوضعی وحیه، حکم وضعی چیه؟ حتی حکم وضعی مذکره، این هم مهندسه بودا، این تحنیش به اعتبار خبره. اذا دار الامر بین الخبر و المرجع فالخبر اولا. حکم وضعی صحت اون عملی است که صادر شده از جاهل، از اونی که نرفت تعلم کنه و عقلیات بگیره، صحیح است این عمل یا فاسد است این عمل. فیقه الکلام در حکم وضعی تارتن فل معاملات و اخرا فل عبادات. گفتم معاملات بالمعنی ام، معاملات بالمعنی معاملات بالمعنی ام یعنی چی؟ قصد قربت نیست. خب بعد چند قسم میشه؟ سه قسم. یک عقود، دو ایقاد، سه احکام مثل غسل و ذبح و اینا. غسل یعنی مثلا نجس، تطهیر نجس. آره. بعد یکم معاملات بالمعنی اخص، معاملات بالمعنی اخص. بعد اینجا منظور کدومه؟ اهم. چرا؟ به قرینه مقابله، چون در مقابل عبادات گفته شده. هر جا معاملات در مقابل عبادات گفته میشه منظور معنای عمده. آدرسش اوسق الوسائل داره، بحر الفواید هم داره. اگه خلاصه میخواد ببینید اوسق رو ببینید، اگه مفصل میخواد بحثش رو ببینید بحر الفواید رو ببینید. جفته شده اینجا هم بحث بلمال عمد خط و اینکه اینجا منظور بلمال عمده دارن. اوسق خلاصه داشته، بحر باز کرده. گفته اگه خلاصه شو میخواید اوسق، با آدرس میگم که با آدرس یاد بگیری، یه جایی پرسیدن میتونی آدرس بدی. علتش اینه، خلاصش تو اوسط، تفصیلش تو بحر. و اخرى فی العبادات. اما معاملات گفتیم شیخ انصاری و همه به جز فاضل نراقی میگم باید ببینیم اون عمل و معامله مطابق با در میاد یا در، اگر در آمد و الا فاسد است. فل مشهور در معاملات، این مشهور قرینه به اجماع هم هست، چون فقط یه مخالف داره اونم مرحوم نراقی است. مشهور در معاملات این است که عبره و ملاک در معاملات به مطابقت واقع و مخالفت واقع است. حالا سواء وقت کی مطابقت ان احد طریقین، یعنی اجتهاد برای مجتهد و تقلید برای عامی، ام لا انل اجتهاد و تقلید بل وقت تصادفن. ممکن اصلا تصادفی هم توی شانسی درست در آمد یا شانسی غلط در آمد، بعد شانسی غلط در آمد فهمید فتفقت ام لا انهما، یا از روی اجتهاد و تقلید نبود اما اتفاق افتاد که عملش مطابق با واقع در آمد. خب اینجا عمل درست یا غلطه؟ درسته، چون درست در آمده، ولو این بد آدمی بوده، متجری بوده، نرفتید بگید. چرا؟ گفتیم که لعنه ها به خاطر اینکه معاملات از قبیل اسباب برای امور شرعی هم بی میخواد سبب بشه برای انتقال ملکیت ثمن و مثمر، نکاح میخواد سبب بشه برای ایجاد علقه زوجیت، طلاق میخواد سبب بشه برای فسخ زوجیت، زر میخواد مثال سبب بشه برای حلیت عقد. معاملات همه سبب برای امور شرعی هست، مال مرحله تنجز بگید نیستن. بنابراین علم و جهل لا مدخل برای علم و جهل در تأثیر معاملات بالمعنى العام و ترتب مسببات بر این بگید اسباب. به خاطر چی؟ یا بر معاملات بالمعنى العام. چرا؟ چون علم و جهل مال مقام تنجز هست، بحث و حکم وضعی کاری به تنجز نداره. حتی این علل قاعده است. حالا تو صلات یه جایی یه دلیل خاص مثل ناتواد داریم، اون حسابش جداست. حالا شروع میکنه مثال زدن. کسی که عقد کند بر زنی عقدی را، مثلا به فارسی، که لا یعرف، اون موقع که داره عقد میخونه نمیداند که تأثیر میگذارد چی این عقد فارسی در حلیت مباشرت یا نه، بعد فنکشفه بعد از عقد صحت اون عقد باید میفهمه. نه فارسی هم میشون اینجا کفا فی صحت العقد برهین وقوعه، یعنی الان که کش شد، الان که تقلید کرد، از اینجا معلوم میشه همون عقد قبلی هم درست بوده، نه اینکه صحت از زمانی که فهمید مترتب بشه، نه صحت از اول مترتب شده. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که رفت باز مجتهدی سوال کرد، مجتهد همین درست بوده، بگیم پس از اول کارش درست بوده، نه اینکه حالا از الان به بعد درست باشه. فن کشفه بعد از اون کفا فی صحت این برهین وقوعه، برهین وقوعه لا برهین کشف و تقلید. از حین وقوع عقد معلوم میشه درست بوده، نه اینکه از حین کشف و تقلید درست میشه. اینه مثال. مثال دوم، لبن کشف فساد اون عقد. مثلا رفت مستش گفت نه آقا من عقد فارسی رو اجازه نمیدم، رتب بر این فساد حکم فاسد من حین وقوع. از اون اول معلوم میشه چی بوده؟ فاسد بوده. طبیعتاً بله دیگه، چون وقتش میشه وقتی به شبهه. و کذا من زبه زبیحتن به فری ودجیه، کسی که حیوانی رو زب کرد منطقه دو تا از رگاشو برید، چون چهار تا رگ داره دیگه، اوداج عربش، بعد دو تا رگ رو برید. خب اختلافه که اگر کسی دو تا رگ دو طرف حلقوم رو برید، دیگه کامل نکرد، چهار تا رگ نبرید. اختلافه کسی اگه دو تا رگ رو برید حیوان حلال میشه یا نمیشه. اون موقع بلد نبود، دو تا رگ برید تمام. حالا بره بپرسه اگر مرجعش اجازه داد، هیچ، معلوم شد از همون اول زب چی بوده؟ صحیح بوده. اجازه نداد، معلوم شد از اول زب چی بوده؟ فاسد بوده. همین جور کسی که زب کرد زبیه رو با فری ودجیه، یعنی برید دو تا رگ را، ودجی تسلیه است، دو تا رگ اون زبیه را، بعد فنکشفه که فری ودجی صحیح بوده اگر مرجعش دو تا رگ رو اجازه میده، یا فاسد بوده اگر فری اوداج اربعه را لازم میدونه، با دو تا رو قبول نمیکنه. خب حالا حرف شما، این آقا عقد را خواند رفتن مباشرت که اصلا بچه دارم شدن. تکلیف چیه؟ این فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. باید بره ببینه که این درست بوده یا فاسد. ولو رتب بر این عقل اثر اینا قبل از انکشاف، عقل خود قبل از این که اصلا بره بپرسه مسئلش چیه، همون موقع اصلا مترتب کرد. خب حکم این کس در عقاب همونی است که قبلا گذشت. من بیان ما تقدم چی بود؟ من کونهی مراعا به مخالفت الواقع. بعد این عمل متواقع در آمده یا در نمیده؟ در آمده بود درسته، بله متجری بوده، بعد عادی بوده، بله در نیامد از اول فاسد بوده. ترتب کردن اثر یا مترتب نکردن چیزی رو تغییر نمیده. نمیده بگه ما مباشرت کردیم دیگه درسته، نه این نمیشه. یا مباشرت نکردن و باطل بشه، یا بچه دار شدید دیگه نمیشه. تا میدیم اون عقد درست بوده یا غلط بوده. مثالا میدونه کما اذا وطع زنی را فا ان العقاب علیه مراعا. عقاب بر این وطع مراعاست. مراعا به چیه؟ انکشاف واقع. مراعا یعنی وابسته، وابسته به انکشاف واقع. اما حکم الوضعی مثل این که رفت فروخ لحم اون زبیه را، زبیه را فریه ودجعی کرد، دو تا رگش رو برید، چهار رگ رو نبرید. بعد قبل از اینم که بره بپرسه اصلا فروخ گوشتر رو رفت. اینجا چی؟ اینجا هم باز کما ذکرنا هنا، همونیست که بالا تو معاملات گفتید من بیان ما ذکرنا چی میشه؟ باز براعات میشود تی حکم وضعی حتی ینکش ولحال. اگه مرجعش دوتا ودجعی رو اجازه داد اون زب درست بوده، این جنس هم گوشتی هم که فروخته درست بوده، معاملش هم درست بوده. اگه اجازه نداد زبش حرام بوده، معاملش هم فاسد بوده، پولی هم که از اون طرف گرفته مالک نمیشه. ولایش مراد اینه وابست ولایش کاله بیما ذکرنا بعد ملاحظه ادله سببیت اون معاملات ولا خلاف ظاهرن در این مطلب عیزن الا من بعض مشایخن المعاصرین که فاضل نراقی باشد حیث اطال الکلام. این قسمت حرف نراقی طولانی هم هست، قائل هم چون نداره نمیخونید. فردا محصل ما ذکرنا که خلاصه فرمایش نراقیست صفحه 428 از اونجا میخونید. الحمدلله رب العالمین. صلوات یک
بسید اصلا این افتاقه دباید کسی که اعمالش به
جلاله امروز من هستم هر که سآله شده
خود مشهور بخوندیم با نظر شیخ دیگه ره
چی؟
حرف شیخ هم مثل خود مشهور دیگه.
بله شیخ هم با مشهور موافق
خودم شهر برای
برای رسائل اینا خوب نیست. حالا هر سرت که شما باید سعی کنید به سمت منابع درجه اول بریم، ولی حالا برای فهم من از استثال وقت جزء حاشیه اینجا هم حاشیه‌ای رو که میگن مثلا یه جا اوسق مطلب داره بگید اوسق اینجا قلائد داره بگید قلائد داره. هر جلسه دو تا سه تا حاشیه میگن اینا رو برید ببینید تا اون منابع اینو فهمیدید. ولی حالا اگر یه روز هم مثلا متن رو گیر کرد یا نرسیدی بیاد به اصطلاح شرح های موسوی تهرانی، شرح های اعتمادی و شرح های بامیانی این سه تا اون رو خود شیخ جواب داد که اون مرهمش میکنید بر تصدقات باطله، اون رو به ظاهرش هیچ کس نمیتونه مدد کنه، نما نه اخباری. اون اخباری هم عقل فطری رو قبول داره، از اگر کسی به دلالت عقل فطریش عمل کرد اشکال نباید داشته باشه، ولی ظاهر باید نه الان که معاملاتی معاملات تحت اشاره نیست
بالاخره
عبادات باشه. سیره اوغلا اگر بود بعد من ایوارد نشده بود در مرام در معصوم خودش چه احضا اونو حرف شما تو معاملات درسته، در عبادات درسته. در عبادات کمایی که قبلا خود شیخ داشته جزای تحت دفتره ما راهی برای مناسات داده جز خود خطابات شاده، ولی
معاملات ناقص از خودمونه، فقط امضا و عدم امضا رو میخواد که عدم و رد در معاملهی که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه بوده کاشف از امضا میشه. فهمیدید؟ برای اون مال عباداته، اون حدیث هم به زاره نما میدوش رو قبول کنید نه اخباری، اون هم دارید بر تصدقات فاسده اگر میشه. یعنی مثلا طرف قامی رو رفتون به عوام قامی ها زکات داده بود برای اینکه اینقدر شیوه بود روشن، در روایت هم داره وقتی شیوه شده باید زکات شده آده کنه زنده اون وزه ها بیتایر موزه
استاد بخشید وجه تعمال رو اینجا فرمودید. خب در صورتی که این وجه تعمالی که الان خودم فرمودید بعد پذیرفتیدم با قبل منافات داره. اینجا فرمودید که چی؟ فرمودید که درسته که این شخص این الغفلت نهی فعلی بهش تعلق نگرفته ولی باز مبغوضیت هست، ولی ما گفتیم تنها راه مبغوضیت وجود نهی که چجوری با هم جمع میشن.
درسته اما پس این خدمت شما هر شبت حرف درسته اونتا نکته اینه که شیخ به این منتظر ولی حرف درسته سه مسلک، یه مسلک میگه نهی داره شیخ قبول نداره میگه نهی نداره مثلا میگه نهی نداره ولی مبغوضیت داره شیخ خواهده مثلا که سه بوده که اگر جای نهی نبود هم کاشف از مبغوضیت نداری، ولی اینجا چون سیره اوغلا بر استحقاق اقام هست از سیره کشف میکنیم استحقاق اقام نماز تصویریه، تصویر خود شاره اینجا معامله است، معامله تصویر شاره نیست. تو نماز ما به منازات راهی نداریم، خود کتاب شاره ما در معاملات
مراحلی که تو مراحل تکلیف تو مراحل آخرش تنزل گفتید امکان
داره ما که هستید بشه
استاد فرمودید امکان داره که علم و جهل تحصیل داشته باشه در امکان جلو فرمودید
به خاطر اینکه همه جا شما براعت ندارید، مثلا قبل از فصل شما اگر جاهل بودید معذور نیستید، در شما بعد از فصل در علم اجمالی شما محصوره شکل هم مکلفون به معذور نیستید، همه جا جهل محمد حساب نمیشه، در موضوعی ها محمده، در حکمی ها هم بعد الفصل اونم در جایی که شبه محصوله نشه اونجا
محمده. یه چیز ریز آقا من به عوض
بکنم استاد
ناجاز ببخشید، در یک حکم عبادت مثل ارتاد صبح چه فرقیه بین جاهل مقصر و صافی و خاطر؟
بله
که اونجا باطل اینجا باطل نیست.
بله
در این اینکه هر دو تعمل
یه دو این دیگه بگیم اون به در صلاتش فرق در صلاتش فرق چطور؟ در صلات نسبت به ناسی همه قبول دارن و نسبت به صاحی و خاطی علن اقوا اگر خلالی در غیر از مستثنیات پنجگانه و تکرار داره بگیر از شیش داره ایجاد کنه نسیانه یا خطهن خطه قصوری اینجا نمازش درست نیست، اما اگر جهلش جهل تقصیری باشه نمازش درست نیست. چرا؟ بچهش حدیث ناتواد این هم که همه قبول دارن علتش اینه مورد حدیث ناتواد ناسی، بنابراین چون ناسی قطعا ناسی رو شامل میشه. درست شد؟
پس سوم چی؟ اونجا هم با همین
منافقه سوم فرق رو یک یک ناتواد مال نماز ناتواد مال نمازه این هم قضیه سوم متفاوته. در سوم اونی که مشکل سومه مطلق اکل و شرب نیست، ایشون گفت اکل و شرب اکل و شرب با التفات با تعبد.
حالا این تعبد فرق بذاریم یا نذاریم؟
نه
چه صافیه داره التفات داره اما تعبد داره.
گوش بده تمام شد. پس اکل و شرب تعبدی باشه، اکل و شرب از صحبت باشه نه مطلق اکل و شرب. حالا اگر کسی اکل و شربش الان از صحبت ولی ریشه این صحب سوء اختیار خودش بود اینجا باز مبتل میشه، مثلا کسی سحری که میخورد غذایی که خورد لای دندوناش بود و میدانست که یا میدانست که لای دندوناش بود التفات هم داشت ولی در عین حال توجه نکرد. خب بعد در طول روز این بالا مدمن بود و آب دهانش اینا رفت پایین ناخودآگاه اینجا ولو این سهمی بوده یا اصلا فراموش کرد لای دندوناش هست بسیارا رفت پایین ولو سهمی
بین سنین. مولا چون ریشش سوء اختیار خودش میشه باز مبتلا. اما اگر
در جاهل ریش... قاتل چی؟
جاهل قاتل ریشش سوء اختیار خودش نیست.
هر دیگه که شما بین مبتل... التفات و تعمد فرق میذاره یا نمیذاره؟
چون ریشش اینه که التفات اگر التفات یه وقت به سوء اختیاره، یه وقت لا به سوء اختیاره. اگر التفات لا به سوء اختیار باشه ملحق به جاهل چی میشه؟ قاصر میشه. اگر التفات ریشش به سوء اختیار باشه ملحق به عابد میشه. قصه التفات از این دوال خارج میشه. حالش تو
الان در جاهل قاصر هم آقایون میگن ریشش باطل دیگه.
نه عرض میکنم در جاهل قاصر به این صورت نمیگن، جاهل قاصر به این صورت نمیگن. اونی که میگن اینه، مثلا فرض کنید مثلا این اکل شو کسی مثلا میخواست روزه بگیره، بعد که میخواست روزه بگیره این نرفت، حالا بهت میگم این قاصر هم نیست، نرفت خدمت شما ارشد بپرسن که غروب زمان افطار از کنه در درجهش یا مغرب، بعد قافل شد. خب معمول اون منطقه مثلا فرض کنید غروب افطار میکردن، اینم غروب افطار، بعد فهمید که فتوای مرجعش نگه چی بوده؟
مغرب.
چون ریشه این دفتر سوء اختیار خودشه ولو هین العمل قافل قاصر لقلش بود، ولی چون ریشه این اصول سوء اختیاره باز ملحق و مقصر میشه مبتلا. این رو میگه
اما اگر اینی که نمیدونه حکم رو میره این رو میخوره ولو قاصره این باصله.
نه
نه فرده تازه مسلمان شده
فرق نمی کنه، باید مسئله مبتلا رو یاد بگیره. اگر یاد گره نگره ولو هین العمل قافل شد، بالاتر از این دیگه، ولو هین العمل قافل شد ولی چون ریشه این دبی اصلا قطع برخلاف پیدا کرد. نبودی اون روز داعشی ها رو مثال زدن؟ نبودی؟ حالا پارسال هم اینو گفتم جزوه حاشیه قطع و زن اونجا که میگه قطع و جن ذاتیه حاشیه اوسق و بر هست نگاه کنید، اگر طرف به قطع برسه که این مرتد زد خوش قطع و جن ذاتیه، ولی ریشه قطع سوء اختیارش بود، یعنی مثلا از راه های رفت که نباید میرفت، به کسانی اعتماد کرد که نباید اعتماد میکرد، مستحق اقام لازم مبادی. به این نمیگیم جهال باشه. اگر هم کسی بگه چون ریشه سوء اختیار خودشه جهال قاصر دو جوره، یه جهال تصویر هم کسی بکنه اشکال نداره، این جهال قاصر هم قافله یه وقت معتقده برخلاف، این قافل یا معتقده برخلاف اگر ریشه شون سوء اختیار خودشون بود ملحق به عابد میشه، یعنی اون زمان که بعد روزه مبتلا بهش بود دیگه، بعد احکام روزه رو یاد میگرفت نرفت یاد بگیره، این نرفتن یاد گرفتن ولو به قفلت این الامن منجا شد ولو به قطع برخلاف منجا شد این ملحق میشه به عامل، هم مستحق اقامه هم روزش باطل. هم خب حالا سر اسمش نمیخوام دعوا کنم، چون بعضی از کتابا جاهل قاصر رو به معنای قافل و قاطع برخلاف معنا کردن. خب اگر کسی اینجور میخواد معنا کنه خودی که ریشه سوء اختیار ما قبول داره. بعضی از کتابای دیگه جاهل قاصر رو به خصوص اونی معنا کردن که ریشهش تو سوء اختیار خودش نباشه، دیگه سر اسمش نمیخواد دعوا کنه، اونی که دفتر یا حتی قطع برخلافش ریشهش در سوء اختیار خودش باشه ملحق به عامده، هم مستحق اقامه هم عملش باطله. این شد؟ بله. در خصوص لاتوآب نسبت به ساهی در نماز مثلا ناسی در نماز چون حیث لاتوآب میاد ولو ریشه سوء اختیار باشه غالب الزام میشه، اون دلیل خاص داره ولی ضابطه کلی همینه. اما اگر جل ریشه سوء اختیار بگو نبود این معذور است، استحقاق اقام ندارد، اما در اون که وضعی باز دوباره علم و جهل دخالت نداره، ملاک واقعه عمل باطله مگر دلیل بر خلاف توش باشید. دارالفوائد همین زیر قبل از اون که وضعی آخر بحث رو میدنید جاهل قاصر رو توضیح داره اونجا هم میتونی براجه اگر حسن بحر رو نداری لاغل همین که دو حاشیه قطع و زن از بحر رو حاصل اونجا خلاص آوردن حداقل اون رو ببین.
پس در ناسی هم میگیم چون ریشش دست خودش نیست و نسیان
علل قاعده نه همیشه اینطور نیست، اگر ریشه نسیان سوء اختیار خودش بود علل قاعده باطل، اگر ریشه نسیان سوء علل قاعده هم
ریشه نسیان
هر که تحفظ در مسئله مبتلا به من میدونستم به این مسئله مبتلا میشه.
الان نسیان منظور این که فراموش کرد که
این عمل فراموش کرد.
نه فراموش کرد
روزه. اما همون فراموشی اگر اینجور بود که قبل
اینجا چرا آقا باطل نمیشه وقتی فراموش کرد
تعمدی نبوده دیگه. اما اگر همون فراموشی قبل از سحر التفات داشت به این که اگر الان غذا را دندونش گیر کنه بعدم میره پایین، بعد فراموش کرد و رفت پایین، روزه باطله. چون بسیار میشهش چیه؟ سوء اختیاره.
کسی پس اشکال کرد در اون متعمد هم التفات به مفطر بودن این غذا نداره، خورد اینجا اشکال جا. چون در ساهی و ناسی هم
متعمد چی مانا کرد؟
بله بود عرض کردم به طبق مبنای شما دیگه این مشکل پیش نمیاد. متشکرم.
رو مبنای اونم اسمش میاد ولی دوباره تخصیص میکنه. یعنی شما اگر جاهل قاصر و ملتفت رو عام معنا کردی اینا رو حکمن باید خارج بکنی، اگر خاص معنا کردی موضوعا چی میشن؟
خارج
میشن. نتیجه یکیه، اونجایی که ریشه سوء اختیار باشه مثل کسی که قبل از سحر میدانست التفات داشت قضا رو دندونش گیر کرده توجه نکرد تو روز رفت پایین استراراً ناسیان هرچی این باطله. اگر قبل از سر التفات اگر نه اینطوری نبود ریشه سوء اختیار نبود، همینطوری پیش اومد و خورد اصلا حواسش نبود روز رفت، بحث سوء اختیار نبود. من الان یه رقم آزده چون کنم
بله
این باطل نیست، توی نسیان ریشه سوء اختیار نیست. حالا اگر تعمد رو خاص دانا کردی یا موضوع خارجه آن دانا کردی تخصیص کنه. استثناء بر نماز چون اونجا لاتعاده، اونجا ناسی رو قطعا میگیره، قاصر هم میگیره، اون ناسی ولی سوء اختیار ریشش باشه نماز رو ایستاد.
تو بحث لباس نجس در اگه نشان
اون دعیر خاص میگه تو نمازش دعیر خاص میگه. ما تو اصول علال قاعده سخن، حالا هر موردی دعیر خاص بود طبق دعیر خاص فتوا بودید، جای دعیر خاص نبود یا ما قبول نداشتید و علال قاعده فتوان. اونجا تو بحث نماز تو بحث نماز اتوان قاعده همین که اگر کسی در لباس نجس نماز خوان قاعده بود، بگیم اگر این ناشی هست نسیانش بود این صحیح باشه، اگر نسیان نبود ناشی از سوء اختیارش بود باطل باشه، مثلا توجه داشت ناشی از سوء اختیارش نبود درست باشه. این قاعدهش همین مثل جای دیگه، ولی چون دلیل خاص داشتید اون رو جدا کردید. در فقه شما وقتی خواهد فقیه بشید اول باید قواعد عام را بدانید که این اصول اینا میشه، بعد بری حالا تو اون مورد بررسی کنید دلیل خاص وجود داره یا نداره، بعد که تمام شد فتوا میشه. اینجا یه نکته رو واسه دهان را سنگ کنم، اینجا متوجه میشید چرا کسی اصول بلد نباشه هیچ وقت فقیه نمیشه و چرا هر کسی اصول بلد بود لزوماً باز فقیه نیست. کسی اصول بلد نباشه قواعد بلد نیست که بعد بخواد استثناء رو پیدا کنه این بس فقیه نمیشه، هر کی هم اصول بلد بود لزوماً فقیه نمیشه چون باید بتونه اون ادله خاص رو چیکار کنه بررسی بکنه تا بتونه فتوا بده.
پس فرمودید که این همین مستاق با که لباس نماز گذاره تحت
قاعده خاص
بعد دلیل خاص لاتوات برش بده،
حالا لاتوات بعد ادله بعد دلیل خاص خاص یعنی یه عام داریم یه خاص داریم یه اخص داریم، اون اخصشون از همشون خاص داره اون مقدم میشه. حالا اگه شما اخص رو قبول نداشتی به لاتو آدم هم
که میگیم وقت
لاتو آره این گفت یاده میخواد خبسته باز مثلا اگه حالا کسی نداری لاتو رو قبول نداشته شد بلا اگه لاتو رو کسی قبول نمیداشت به اومان همه قاعده کلم گفتی
یار داشتی
یا نه داشتم
اینجا
حکم وضعی کاری به تجرد در تجرد مثل ما میگه مشکل داره، چون حکم وضعی روی تنجز که نیست روی سواب و سبتده، اگر واقعا اون سبب بود عمل درست نبود درست نبود، پس کاری با فاعل ندارن که عالم یا جاهل. مثلا بحث تجردی و اقدام شیخ و مشهور تو حکم وضعی اتفاق نمیفته، یه افتاد بزنه و میزنه تو حکم تکلیفیه که باید چه اثر میشه که مشهور اینو بخواستم امروز میگم یادم هم مشهور چون تو متجرد قال به استحقاق حقوق بودن علل قاده ولو ترک فرض بود جرم مخاطبه واقع نشد بی باید استحقاق قاب رو قائل می شده و حالون که قائل نشده این آیه تبراه تبریزی دیگه ما استحقاق قائلی بفهم تنجا بعد آیه تبریزی جواب ده دیگه ما استحقاق قائلی به چون روابی داره که شعار تفضل کرده اقام نمی کنه بگیم اقام نخواهد شد اینجوری جمع حالا چی شد؟
پس باز همون بحث خاص پیش اومده یعنی تو اون
آره روایت همینه ادالله تفضل تفضل علا بنی آدم الله یکتبه علا ولده و ذریته با دبا و با لم یکتبه یعنی تفضل کرد بگیم یعنی استحقاق داشت ولی من تفضل میکنم اقام نمیکنم اینم پس اشکال در حکم وضع این اشکال پیش نمیاد چون که وضعی کاری به این حرف نداره بحث فاعل نیست پس بگید عمل متوقع بوده یا نبوده اگه بوده اثرش هم نیست اما در حکم تکلیفی بحث اقام این سوال مطرح میشه که به شیخ حرفی نیست چون شیخ مورد اقام نیست شما مشهور که قائلید چرا این حرف را زدید و اقام رو قائل نشدید مرحوم آقای تبریزی جور جواب داده میگه انسان علل قاده ما بعد سوال قائل میشد چون متجر سوال داشت ولی به خاطر روایات وارده مثلا ان الله تفضل بگیم چنین کسی که تعلم نکرد ولی عملش درست در اومد خدا تفضل کرده او را اقام نمی کنه ولی اگر می کرد اشکال داره
خب چرا همین درسته تو بحث متجری مثلا نمی کنه
در متجری اطمال اونجا هم شهید سر آورده حالا اگه خواست ببینی شهید سر آورده نه تو تقرار درس خارجش که آیه هاشمی شاملی نوشته هم اونجا آخر بحث تجری مثلا روایاته اونجا اگر نگاه کنی این روایت رو عیناً آورده و این حرف هم عیناً زده که ما در تجری مستحق اقام هستیم قانونی مخالفت نشد بپندید منطقه یه بحث دیگه هم هست بزرگی که ما عالم یفعلو این تا زمانی که کاری انجام نده این صرف دیگه اگه این باشه میشه همون جمع اولشه بزرگ جمع میدن یا نه تا لم یفعلو همون عمل حرام را که شیطان این دوبوری رو استثار کرده و لذا این حرف تجربی هم باید شده بله علادی ها همین آیه تبریزی و شهید سر لاغل همین کار کردن ولی تو مشهور قدما این تفاوت در مشت دیده میشه به محل ایران بله اشکال هم قائل اشکال هم یکی شهید سر یکی هم آیه تبریزی این اون چیزایی که من به شما میگم یا حداقل یه قائل باید از من پیدا کنم ولی نمیگم این خیلی تو ذهنم هست ولی مثلا دیدم هیچکی نگفته سر کلاس نمیگه ولی وقتی مثلا یه نفرم همین گفته شهید سر هم نگفته آقای تبریزی هم گفته خود دیگه هم خودش قرص شده دو نفر هم گفته دیگه بیه حالا ایاد شهید سر آقای تبریزی جفتشون رو دارم که حلال قاعده یه حرف بود در هر دو بحث استحقاق قام میومد بود اون روایاتی که اومده الله تفضله باید شما قائل بشید اقام نمیشود خواستید مفصلش رو ببینید تقریبات درس خارج شهید سر دوها هاشمی شاوردی آخر بحث تجری جلد چهارش میشه اونجایی که روایات تجری رو بیاره آخر روایات تجری
برای مخی این تفاوت رو توجیهی براش نیم
بردن ما مختارمون توی تجری همینه استحقاق قام داره ولی فعلیت پیدا
میکنه پس قائم تو بحث جدیدترین نظریه تو بحث تجربی اینه که استحقاق اقام هست اما استحقاق اقام به خاطر تفضل به فعلیت
نمیست
شیخ میگه کنه
جدیدترین من نمیگم چون باید رنم تو قدم هم قائل داشته یا نداشته من نگشتم ولی شهید فرد رایت اجازه ها تبریزی رو قائل هست
خب معمولاش سه تا نظر دیگه یک شیخی میگه استحقاق اقام
نیست
مشهور که میگن استحقاق اقام
هست و ممکنه به فعلیت هم برسه ممکنه یعنی ممکنه برسه ممکنه نرسه اینا میگن استحقاق اقام هست و قطعا به فعلیت نمیرسه به خاطر تفضل الهی
به خاطر تفضل و اینا تونستن اون اشکالی که الان ما مطرح کردیم
حل کنن اینو میخواستم یه لحظه پرسید قبلا گفتم میرسید میخواستم آخر بحث بگم چه یادم رفت
حالا میخواین فردا ببرید
حالا رد شدید دیگه فردا دوباره میگه آره یه جوری میگم یه جوری
استاد این بحث خودمون مشتهدی که فتواش مثلا شما قائل به عربیت نبودید حالا الان بعد چند سال تو نوبت میشه بعد حتی
علل قاعده باید عمل قبلی باطل
میشه. چرا؟ چون معلوم شد که الان من دیگه مرد شده مطابق معمول نیست. رایت الامر